خارج اصول جلسه 90 تاریخ 7/12 استاد ملک.
محمد ابن سنان ان عمار ابن مروان. محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان این دو تا شخصیت در بین علمای رجال محل گفتگو هستن، لکن هر دو موثقن الا اینکه عبدالله ابن سنان اقوام محمد ابن سنان. این محمد ابن سنان ثقتون عند المفید و الکشی و العاملی و حسن ابن علی شعبه صاحب تحف الوقود. عمار ابن مروان ثقتون.
این شخصیت هایی که مثلا عنوان سیغه میگیرد اینا افراد عادی و زمان نبودن دیگه، یعنی یک طورای افراد بسیار معتبر
بودن، نه اینکه حالا جز علمای دین بودن، بعضی هاشون کاسب بودن، کاسبای موثقی بودن، هستن بین الان عوام هم افرادی، ولی خب عرب بودن، عرب هم که در کلام تا حدود مسلط بودن، نه اینکه جز علما
زرارا
نه، بعضی هاشون جز شخصیت هایی که امام تصریح میکنن، مثل زراره محمد ابن مسلم، مثل ابوبصیر.
اون اینکه بخواد بفهمیم کی عالم بوده کی نبوده اینا رو باز کجا تو کتب رجالی هست؟
بله بعضیشون داره کتاب هم، خب کتاب نوشته، اون داره کتاب هم مصنف و کتاب دارم جز علما. حسین ابن مختار قلانسی، اونم سغس ان ابی بصیر لیس ابن بختری مرادی که جز اصحاب اجماع هست، عن ابی عبدالله هزار روایت امروز روایت موثقه است. ایاکم و ما
سلام
علیکم. ایاکم و ما یعتذر من، در حذر باشید از چیزایی که باید عذرخواهی کرد از اونها، یعنی از کار نامناسبی که عذرخواهی لازم داره انجام ندید که بعد بخواید عذرخواهی کنید. فإن المؤمن لا یسیء ولا یعتذر، مؤمن کار خلاف انجام نمیده و بعدم دیگه نیاز به عذرخواهی نداره. البته مشخص این منظور کثرت، حالا از ذیل روایت مشخصه، والمنافق یسیء کل یوم و یعتذر من، منافق همیشه و داوم گرفتار خلاف میشه و عذرخواهی میکنه، اما مؤمن اینطور نیست، همیشه اتفاق میفته دارد. بعد این کسی که مراقب باشه که خطا نکنه کمتر گرفتار عذرخواهی می شود. عذرخواهی چیز خوبی نیست، پیشگیری بهتر است از درمان اصل و غلایی همیشگی است. در همه جا پیشگیری مقدم بر درمان هست. در مقابل مؤمن، مؤمن خب در مقابلش منافقه، در اوضاع احوال زندگی دینی انسان مؤمنه یا منافقه، نه کافر. داره البته در روایتی هم داره از امام سجاد دیدم کافر بدی میکنه بعدم عذرخواهی میکنه.
الان منافق در مقابل مؤمن منافقه،
نه کافر دیگه. نه تو مسائل اخلاقی، توی مسئله اخلاقی احتمالا دیگه باید منافق، یعنی آدمی که درویه اظهار ایمان میکنه ولی خب که چون ایمان نداره، ایمان حقیقی نداره،
خب بین مرز ایمان و کفر دیگه نفاق،
بله که بدتر از کفارن، حالا نفاق که بدتر از
کفارن، بله بدتر هست. حالا خب بعدش باید میخوام
تو مسائل اخلاقی، بله تو مسائل اخلاقی این طوریستیه، مسائل اخلاقی خوبی بدی میخوایم بررسی بکنیم، میگیم انسانی که ایمان مستقر داره و مؤمن واقعی هست، ظاهر و باطنش یکی هست، همیشه در صدد این هست که نیکی کند، خوبی کند، بدی نه. ولی اون کسی که نه، ظاهرش با باطنش یکی نیست، ایمانش عمیق نیست، یک روز هست یک روز نیست، یک روز به نبر میزنه یک روز به میخ، این دیگه گرفتار مداوم گرفتار بدی میشه و عذرخواهی میکنه. جریان منافقین در طول تاریخ همونطوری بوده دیگه، از رأس فتنه که در فتح مکه گفت چی داری میگی پیامبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما که پیروز نشدیم، ما خواستیم بریم مکه، صلح حدیبیه شد و دماغ سوخته برگشتیم مدینه، چطوری میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا؟ بعد که فهمید آمد عذرخواهی کرد از پیامبر که صلح حدیبیه خیر بوده برای مسلمین، اعتراض کرد به پیامبر و بعد عذرخواهی کرد. خب کلام در جمله خبریه بود که در مقام انشاء به کار برده شود، این دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ در دو مقام بحث شده است. مقام اول اصل دلالتش بر وجوب، مقام دوم منشأ دلالت. در اصل دلالت همونطور که صاحب کفایه گفته است و مشهور، البته هم صاحب کفایه هم مشهور، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار برده شود دلالت بر وجوب دارد. یقتصل تقتصل یتوزع تتوزع یعید الصلات تعید الصلات امثال اینها که در روایات فراوان آمده است دلالت بر وجوب دارد. در مقام دوم که منشأ دلالت چی هست، البته اینا رو بعد پرداخت میکنیم باز، در مقام دوم که منشأ دلالت چیست، مرحوم آخوند در کفایه ابتداءً بحث تبادر را ذکر می کند و بعد اطلاق، یعنی نظیر صیغه امر که ابتداءً فرمود از صیغه تبادر وجوب می شود، از جمله خبریه هم در مقام انشاء تبادر وجوب می شود. لکن در مرحله دوم میگه اگر تبادر نباشه مقدمات حکمت، نظیر صیغه، همانطور که صیغه اطلاقش جهت مقدمات حکمت حمله بر قلیل المعونه میشد، اینجا هم جمله خبریه در مقام انشاء به وسیله مقدمات حکمت حمل بر وجود می شود. برای توضیح مرحوم آخوند دیگه توضیح نداده و البته در بین علما هم محل بگو مگو هست، بعضی هم توی بحث ورود پیدا نکردن و رد شدن از این بحث، لکن برای توضیح و واکاوی این نظریه و رسیدن به ما هو تحقیق لازم است عرض کنیم که جمله خبریه وقتی در مقام انشاء به کار برده می شود مشهور و معروف این است که استعمالش استعمال حقیقی است. استعمال حقیقی خلافاً لمحقق خویی که قائل است به این که استعمال مجاز است. ما به تبع مشهور قائلیم به این که جمله خبریه استعمالش در مقام انشاء سلام علیکم استعمالش در مقام انشاء استعمال حقیقی است، یعنی جمله به معنای موضوع له خودش یا در معنای موضوع له خودش استعمال شده است، به طوری که تعید الصلاة یا یعید الصلاة استعمال شده است به معنای حکایت از اعاده و گزارش از اعاده در قالب صيغه مضارع. لکن این موضوع له دارای لازم است و لازم هر موضوع لهی، خوب عنایت بفرمایید، لازم هر موضوع لهی به دو صورت تصور می شود: یک، لازم اولا و به ذات، دو، لازم ثانیا و بالعرض. مثلا جئنی به قلم، قلم در معنای موضوع له خود استعمال شده است، لکن دلالتش بر دوات، دلالت التزامی اولا و به ذات است. یعنی در وضعیت عادی دوات لازمه قلم است. این برای قسم اول. و اما ما نحن فیم که موضوع له اخبار حکایت است، لازمه او به حسب قرائن و مقام مشخص می شود، به طوری که وقتی شارع میگوید تعید الصلاة و به حسب قرائن متوجه میشویم که در مقام انشاء میباشد، این موضوع له دارای مدلول التزامی می شود که آن مدلول التزامی طلب و اراده است، که البته تلازم بین موضوع له با مدلول التزامی به دو صورت قابل تصور است. یک، دلالت لازم بر ملزوم. دو، دلالت ملزوم بر لازم. ملزوم بر لازم که در ما نحن فی از سنخ دوم است، یعنی لازم موضوع لهی که لازم است دلالت بر ملزوم می کند و ملزوم اراده و طلب است. لذا می گوییم چون شارع اراده طلب اراده و طلب اعاده را نموده است، خبر می دهد و اخبار او دو مدلول دارد. یک مدلول مطابقی که اخبار است و یک مدلول التزامی که کاشف از اراده و طلب است. و یقیناً دلالت لفظ بر لازم و ماوزه اله
بر لازم
و ملزوم بر لازم و ملزوم ماوزه اله دلالت حقیقی است نه دلالت مجازی. بنابراین روح فرمایش مرحوم آخوند و مشکور که قائلند به این که جمله خبریه در مقام انشاء دلالت بر انشاء طلب می کند به شکل حقیقی، همین مطلبی است که بیان گردید و بر این اساس ما به تبع مشهور قائلیم که دلالت جمله اخباریه جمله خبریه بر وجوب دلالت حقیقی است نه دلالت مجازی، خلافاً محقق خویی اما این که این دلالت حقیقی از مقوله تبادر است یا اطلاق، بر طبق آنچه در صیغه انتخاب کردیم اینجا هم انتخاب میکنیم و قائل میشویم جمله خبریه بر اساس اطلاق دلالت بر وجوب دارد نه تبادر، چون مطرح کردن تبادر در این مقام با ساختار بحث و جمله خبریه در مقام انشاء سازگاری ندارد، به جهت اینکه تبادر تعیین کننده اصل موضوع له است اصل موضوع لهست، نه تعیین کننده مدلول التزامی. لذا باید نقل کلام کرد به مدلول التزامی، و مدلول التزامی حقیقی را تحت جریان مقدمات حکمت قرار داد و تقریبا بحث ما نحن فی ثبوتن و اثباتن نظیر بحث صیغه است، چون محور بحث انشاء طلب است. انشاء طلب است
از نگاه شما که قائل به اطلاع شدید، و الا بعضی از احوالی اصلا نمیخوره.
چرا؟ به چی نمیخوره؟
بعضی از احوال این جمله خبری است، اونایی که مثلا گفتن خود سیقه دلال، مثلا خود سیقه
سه تا نظریه بود دیگه، وز بود و عق بود و
وز میخوام بگیم، نمیشه دیگه وز هم میشه گفت یعنی؟
نه دیگه نه،
میگن طبق مبنای اطلاع دقیقا همون
مباس
مطرحه،
ولی
وز که اصلا نمیشه.
ها دیگه، حالا کسی خود آخون افتدا میگه وز، میگه تبادر، نمیگه وز، میگه تبادر. تبادر از خصوصیات وزه.
خب این که میگه تبادر، این میگه جمله خبری ما که تبادر
میکنه،
که این
وجوده. حرف آخونده ابتدا هم بعد از آخر برمیگرده، مشخصه که همون اطلاق. خب حالا تموش کنم چی میگفتم؟
این که میفرمایید نظیر بس و این طبق مبنای شما،
بله دیگه، طبق همون مبنای اطلاع، طبق همون چیزایی که گفتیم، بله دیگه، طبق هر چی در باب صیغه گفتیم اینجا میاد. ما هستیم و انشاء طلب، نهایتا انشاء طلب حقیقی، خلاف این مرحوم آقای خویی که میگه مجازیه، اون رو بعد بهش میرسیم، حرف آقای خویی رو بعد میاریم نقدش میکنیم. انشاء طلب است، بنابراین الان رسیدیم باز به صیغه انشاء طلب هم الکلام الکلام. دو تا فرق داره، وجوب داره و استحباب. از باب تطابق بین اراده جدی با اراده استعمالی، با همون بیان ما این جمله خبریه رو از جهت مدلول التزامی حملش میکنیم بر وجوب، شبیه همون بحث طابقا نقل بدن. اما حرفای مقابل رو باید کنار بزنیم. این اصل مختاره که سخن در باب جمله خبریه از جهت منشأ دلالت بر وجوب، که سخن نا، که سخن نا فارسی ها، که سخن نا در بحث صیغه تا واقعا نلو بنده. اما نظرهای مخالف رو باید بیاریم، اونها رو بیاریم چطوریه میشه نقد کرد، نمیشه نقد کرد، میشه این نظریه نگه داشت یا بعد بادازی برگردیم یا برنگردیم، سیعتی انشالله.